جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید خروج نیروها از افغانستان تا اول ماه می کار است دشوار، اما امریکا قصد ماندن طولانی در افغانستان را ندارد. امریکا میگوید در مبارزه مردم بلاروس برای آزادیشان در کنار آنهاست. با عرض سلام به شما شنونده های رادیو آزادی، اینجا رادیو آزادی است. شما شنونده عزیز را با یک برنامه دیگر یک ساعته امروز خوش آمدید میگویم. من مقیم نائب میزبان این برنامه هم. سید قادر جلالوف مرا در بخش تکنیکی همکاری میکند. با فهرست کامل مطالب برمیگردیم، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید نیروهای امریکایی در افغانستان طولانی باقی نمیمانند، اما خروج آنها در اول ماه می کار است دشوار. با سلسله قتل‌های هدفمند، کشته شدن یک بزرگ قومی در هلمند و توافق رهبران اروپایی برای تولید بیشتر واکسن ضد کووید 19 در اروپا. تفصیل اخبار. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید خروج نیروهای امریکایی مطابق به توافق ایالات متحده و طالبان در سال 2020 میلادی تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور امریکا در ماه جنوری در اولین کنفرانس خبری ظاهر شد. بایدن گفت او نمیخواهد که 2500 عسکر خود در افغانستان را برای مدت طولانی نگه دارد. او افزود که در حال بررسی توافق 29 ماه فوریه اداره دونالد ترامپ با طالبان است. طالبان همچنان متحد شدند که در مورد آتش بس و یک توافق تقسیم قدرت با کابل مذاکره کنند. ماموریت ناتو به رهبری ایالات متحده در افغانستان در حال حاضر 9600 سرباز دارد. لحظات بعد در این مورد بیشتر میشنوید. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت جنوبی هلمند به قتل رساندند. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت حاجی غلام جان یک بزرگ قومی شب گذشته در نزدیکی پایگاه نهر سراج در شهر لشکرگاه کشته شد.
او یک بزرگ قومی بسیار با نفوذ، شخصی ایماندار و توانا بود. در گذشته نیز چندین بار افراد با نفوذ و قومی در ولایت هلمند توسط مخالفان مسلح دولت هدف قرار گرفتند.
با گفته مقام‌های محلی، حاجی غلام جان مدت عضو شورای مردمی منطقه سنگین و قمندان پلیس محلی بود. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. تیم کرکت سوپر کینگ چینای هند میگوید که آنها برای لیگ برتر آینده این کشور بازیکن جوان افغان فضل حق فاروقی را در نظر گرفتند. فضل حق فاروقی در تیم کرکت سوپر کینگ چینای هند بالر سری افریقای جنوبی آردوس ویل جووین را جایگزینی خواهد کرد. فضل حق فاروقی بالر چپ دست تا کنون در 12 مسابقه درجه یک بازی کرده و 22 ویکت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چارلز میشل رئیس شورای اروپایی میگوید رهبران اتحادیه اروپا برای افزایش تولید واکسن ضد کووید 19 در اروپا توافق کردند. در میان تنش‌ها در ارتباط به تدارکات واکسن ضد کووید 19 رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه یک کنفرانس ویدیویی را برگزار کرده در کنار سایر مسائل درباره راه مشترک برای رهایی از عمگیری ویروس کرونا بحث کردند. چارلز میشل رئیس کمیسیون اروپایی پس از رهبری این نشست گفت البته که این مطلقاً حیاتی است که ما به کار خود برای بهبود تولید واکسن در اروپا ادامه دهیم و توانایی خود برای توزیع واکسن به کشورهای عضو را بهبود بخشیم. او افزود که این مطلقاً در اولویت قرار دارد، اما اتحادیه اروپا در مورد برنامه‌های جدید برای ایجاد کنترل تازه به صادرات واکسن‌ها در تلاش برای افزایش عرضه خود اختلاف نظر دارند. در یک خبر دیگر، اردوی امریکا میگوید یک معموله بزرگ واکسین کرونا ساخت شرکت جانسن اند جانسن برای واکسیناسیون نیروهای امریکایی مستقر در کشورهای شرقی میانه و افغانستان ارسال می شود. به اساس برخی گزارش ها، الکسی نوالنی منتقد کرملن و رهبر اپوزیسیون روسیه در زندان بیمار شده است. لیونید والکوف، همکار ارشد آقای نوالنی، اخیراً در یک مصاحبه ویدیویی با تلویزیون دوش گفت
12 روز پیش یک مرد جوان 44 ساله سالم وارد زندان پوکروف شد. این واقعیت که پس از 12 روز الکسی نوالنی بسیار مریض است را به ما نمی گفتند که چه اتفاقی افتاده. دسترسی به او وجود ندارد، واضح است که او را پنهان می کنند. این واقعیت ما را به سوی غم‌انگیزترین افکار می کشاند.
الکسی نوالنی در 17 جنوری بعد از بازگشت از جرمنی در میدان هوایی مسکو دستگیر شد و پس از مسمومیت برای تداوی به جرمنی رفته بود. و صدها اویغور دیروز در شهرهای انقره و استانبول در نکایش از دیدار وانگ هی وزیر خارجه چین را پیمایی کرده، خواستار موقف شدید ترکیه در قبال نقض حقوق بشر در منطقه شینجین شدند. حدود 1000 اویغور دیروز در میدان بیازید استانبول گرده هم آمده، شعارهای دیکتاتور چین و نسل کشی اویغورها را متوقف کنید و اردوگاه ها را ببندید سر دادن. شماری از تظاهر کنندگان پوسترهای از اقارب مفقود الاثر شده ایشان که به گفته آنها در اردوگاه های چین نگهداری می شود را با خود عمل می کردن. فعالان و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند حداقل 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌های کار اجباری در شینجین نگهداری می‌شوند. چین هر گونه سوء استفاده را رد کرده، میگوید این اردوگاه‌های کارگری در واقع برنامه‌های آموزشی را پیش می‌برد. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08. این هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید
به دلایل تکنیکی دشوار است تا ضرب العجل اول مایمه عملی شود. ما خارج میشویم.
یک نظامی ارشد امریکا هشدار میدهد که در صورت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان وضعیت امنیتی در این کشور بدتر میشود. چرا؟ تحلیل را میشنوید.
مشکلاتی وجود دارند به خاطر از اینکه پاکستان و ایران و بعضی تروریست و گروپای تروریستی در پالوی طالبان و القاعده هستند و اونا را حمایت میکنند و در افغانستان فعال هستند.
امریکا میگوید در مبارزه برای آزادی در کنار مردم بلاروس است. وزارت خارجه امریکا میگوید 290 شهروند بلاروس زندانی سیاسی هستند. برگزاری جشنواره کاغذپران در تپه مرنجان. و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی آشیانه و زن و زندگی با ما باشد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید خروج از افغانستان تا اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی رسمیش پس از روی کار آمدنش گفت قصد ندارد مدت طولانی در افغانستان بماند، اما سوال اینجاست که چه موقع آنجا را ترک خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا میگوید که از لحاظ تکنیکی برای عساکر امریکایی خارج شدن از افغانستان تا اول ماه می دشوار است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا و طالبان پس از 18 ماه گفتگو در قطر به تاریخ 29 فوریه سال گذشته میلادی توافقنامه را امضا کردند که به اساس آن نیروهای امریکایی تا اول ماه می امسال افغانستان را ترک کنند. طالبان نیز تعهد کردند که روابطشان را با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی قطع کرده، خشونت‌ها را کاهش داده و با دولت افغانستان در مورد صلح گفتگو می‌کنند. رئیس جمهور جو بایدن پس از روی کار آمدن به تاریخ 20 جنوری گفت که او در حال بررسی توافقنامه 29 فوریه اداره دونالد ترامپ با طالبان است. جو بایدن دیروز 25 مارچ در نخستین کنفرانس مطبوعاتی رسمی پس از روی کار آمدنش گفت:
به دلایل تکنیکی دشوار است تا ضرب العجل اول ماه می عملی شود. من قصد ندارم مدت طولانی در آنجا بمانیم. ما خارج می شویم. اما سوال این است که چه موقع آنجا را ترک خواهیم کرد؟
جو بایدن در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود همچنان از متحدان امریکا در افغانستان یاد کرده گفت او و انتونی بلینکن وزیر امور خارجه در تلاش هستند تا با متحدان امریکا، متحدانی که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اسکر دارند، در مورد این که چه وقت به طور مسئول از افغانستان خارج شد گفتگو کنند. جو بایدن به اشتراک انتونی بلینکن در اجلاس اخیر وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو اشاره کرده گفت که با آنها مشورت کرده است. شماره از مقامات و ناظران در افغانستان و ایالات متحده نگران هستند که اگر نیروهای امریکایی قبل از رسیدن به یک توافق صلح از افغانستان خارج شوند، ممکن است همه دستاوردهای دو دهه گذشته از دست برود. آدم سمیت رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا از اداره جو بایدن خواسته است تا موعد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تمدید کند. آقای سمیت گفته تا هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما ختم همه کارها تا ماه می بسیار دشوار خواهد بود و ایالات متحده در حال ارزیابی و تصمیم گیری در مورد حضور نیروهای ضد تروریسم در افغانستان است. از توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میلادی در دوحه که بین ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شد تا اکنون حدود 12,000 عسکر امریکایی افغانستان را ترک کردند و در حال حاضر صرف 2,500 عسکر امریکایی در افغانستان مستقرند.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید خروج نیروها از افغانستان تا اول ماه می دشوار است. همزمان ریچارد کلارک، قماندان عملیات خاص اردوی امریکا، هشدار داده که اگر در شرایط کنونی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شود، وضعیت امنیتی در این کشور بدتر خواهد شد. جنرال ریچارد کلارک دیروز گفت فساد، رهبری غیر قابل اعتماد، تغییر ناگهانی در استراتژی امریکا مانع توانایی نیروهای افغان شده. بر اساس توافق بین دونالد ترامپ و طالبان اول می موعد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعیین شده، اما اداره رئیس جمهور جو بایدن بررسی این توافق را آغاز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال ریچارد کلارک، قماندان عملیات خاص اردوی امریکا، روز گذشته به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت توانایی هایی که ایالات متحده برای مبارزه با طالبان در اختیار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار می دهد نقش اساسی در موفقیت آنها دارد. جنرال کلارک اخیراً به افغانستان سفر کرده و از پایگاه جدید نیروهای کماندوی افغان بازدید کرده است. ریچارد کلارک با اشاره به نیروهای افغان گفت پیشرفت های زیاد حاصل شده و قماندان های توانای زیاد را دیده است، اما به گفته او افزایش خشونت ها توسط طالبان و سایر شورشیان مانند شبکه القاعده و جنگجویان دولت اسلامی موسوم به داعش نیروهای افغان را به حمایت نیروهای امریکایی نیازمند می سازد. دولت وزیری جنرال متقاعد و سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان می گوید درست است که نیروهای امنیتی افغان می توانند از کشورشان دفاع کنند، اما دشواری های هم وجود دارد.
اگر امریکایی یا جامعه جهانی از تدبیر کار نگیرند، مشکلاتی وجود دارند به خاطر از اینکه پاکستان و ایران و بعضی تروریست گروپ های تروریستی در پالوی طالبا و القاعده هستند و اونا را حمایت میکنند و در افغانستان فعال هستند. بنان اگر امریکایی یک دم و سر به خود و بدون تدبیر افغانستان ایلا کنن و برن و خواه مسئله افغانستان حمایت نکنن، کمک نکنن و پالویشان در قوه قسمت هوایی و توپچی و زردار کمک نکنن، ما فکر میکنم مشکلات به وجود میاد.
به گفته دولت وزیری، اگر امریکایی ها بدون تدبیر افغانستان را ترک کنند، فاجعه در افغانستان را خواهد داد. جنرال ریچارد کلارک همچنان گفته ایالات متحده آمریکا دو دهه گذشته تلاش کرده است تا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان روی پای خود بیستند و متحد قابل اعتماد باشند. به گفته او پیشرفت‌های هم وجود داشته به ویژه در زمینه نیروهای خاص، اما فساد، رهبری غیر قابل اعتماد، تغییر ناگهانی در استراتژی ایالات متحده آمریکا و اهداف غیر واقعی مانع از توانایی نیروهای افغان و نیاز آنها به حمایت غرب شده است. ریچارد کلارک گفته است حتی نیروهای خاص افغان یا کماندوها در زمینه کمک‌های صحی، حمایت هوایی و استخباراتی به مهارت‌های خاص نیاز دارند. به اساس توافق بین اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و طالبان، اول ماه می موعد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین شده، اما اداره رئیس جمهور جو بایدن بررسی این توافق را آغاز کرده است. شماری از مقامات آمریکایی میگویند احتمال دارد جو بایدن بعد از تاریخ اول ماه می نیز تعداد محدود نیروهای آمریکایی را برای چند ماه دیگر در افغانستان حفظ کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اگر به روزنامه ها و نشریه های بین‌المللی درباره افغانستان هم نگاه کنیم، باز هم در باره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیشتر نشرات داشته است. همکارم ستار فروغ مروری دارد به این روزنامه ها و نشریه ها که در یک گزارش تقدیمتان می شود.
روزنامه دیلی بیست می نویسد ماموریت اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در زمینه دستیابی به توافق صلح به میانجیگری امریکا تا اول ماه می با ناکامی روبروست. بر اساس توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان امریکا و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی تا اول ماه می سال روان باید افغانستان را ترک کنند. اما شرط آن است که طالبان به وعده های مبارزه با تروریسم وفا کرده باشند. روزنامه به نقل از نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان نوشته که تلاش های اخیر صلح در حال ناکام شدن است. به تازگی آدم اسمیت رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که اداره بایدن می خواهد گزینه حفظ نیروهای مبارزه با تروریسم را در افغانستان بررسی کند. در مطلب همچنان می خوانیم که گفتگوهای صلح با بن‌بست روبرو شده و خشونت در افغانستان افزایش یافته است. بنابراین مقامهای افغان به این باورند که اداره بایدن به جای معامله بد از خروج نیروهای آمریکایی دست خواهد کشید. روزنامه در ادامه با استناد بر منابع نیروهای آمریکایی در افغانستان نوشته که هنوز به آنها گفته نشده که کی از این کشور بیرون خواهند شد. یکی از این منابع به شرط ذکر نشدن نامش به روزنامه گفته که در انتظار تصمیم قصر سفیدن. به گفته منبع تا آن زمان نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. و مجله نیویورکر می نویسد که جو بایدن با انتخاب سخت روبروست و آن این که آیا نیروهای آمریکایی را تا اول ماه می از افغانستان بیرون کند یا نه؟ مجله می نویسد که بایدن یک دهه پیش زمانی که معاون رئیس جمهور آمریکا بود، وعده کرده بود که روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در جولای 2011 آغاز می کنند و تمام نیروها را بیرون خواهند کرد. مجله در ادامه می نویسد که پشت کردن به افغانستان بسیار آسان نخواهد بود، جایی که با گفته مقاله نویس امریکا بیش از یک تریلیون دلار مصرف کرده و اهداف طولانی ترین جنگش را به دست نیاورده است. در مطلب آمده که ایالات متحده با رو آوردن به قدرت های منطقه‌ای، چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه و روسیه، دیپلماسی را در ماه روان گسترش داد تا یک رای واحد به جلو به میان آید. مسکو هفته گذشته میزبان نشست درباره صلح افغانستان بود و قرار است نشست دیگر به میزبانی ترکیه در اوایل ماه اپریل برگزار شود. نیویورکر می نویسد که نشست ترکیه برای رسیدن به یک توافق شاید چند روز ادامه یابد. اما به باور نویسنده، اتکا به کشورهای دیگر نتایج متفاوت خواهد داشت.
حالا هم یک گزارش بین‌المللی ساعت 9:20. ایالات متحده خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در بلاروس شده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفته که بیش از 290 شهروند بلاروس زندانی سیاسی هستند و آمریکا در مبارزه برای آزادی در کنار مردم بلاروس قرار دارد. از ماه آگوست سال گذشته با این سو که الکساندر لوکاشنکو خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، بلاروس دستخوش اعتراضات بوده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کشور بلاروس از انتخابات ماه آگوست سال 2020 میلادی به این سو که الکساندر لوکاشنکا خودش را برای ششمین بار برنده اعلام کرد، دستخوش اعتراضات بوده است. تظاهر کنندگان میگویند در انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در بلاروس تقلب گسترده صورت گرفته. آنها خواستار انتخابات مجدد و استعفای الکساندر لوکاشنکا هستند. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز که با تأسیس بلاروس کوتاه مدت مستقل در سال 1918 میلادی مصادف بود، در تویترش نوشته که ما در مبارزه برای آزادی در کنار بلاروس هستیم. سویتلانا سیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس که در تبعید به سر میبرد و طرفدارانش میگویند که در انتخابات 9 آگوست سال گذشته پیروز شده، از مردم این کشور خواسته که برای احیای دموکراسی و تظاهراتشان ادامه دهند. تا اکنون در جریان تظاهرات به رهبری خانم سیخانوفسکایا، در نتیجه سرکوب شدید دولت بلاروس بیش از 30,000 تن دستگیر شدند. سویتلانا تسیخانوفسکایا در یک سخنرانی ویدیویی 23 مارچ خطاب به مردم بلاروس گفت:
بلاروسی های عزیز، در مورد یک سال پیش در مورد خود در این وقت فکر کنید. شما از این واقعیت خسته شده اید که دولت دائما به مردم دروغ میگوید و آنها را تحقیر میکند. شما در آشپزخانه های خود بحث میکنید که دیگر نمیتوانید این طور زندگی کنید، اما باور ندارید که میتوانید چیزی را تغییر دهید. شما هنوز تصور هم نمیتوانید که در 2 ماه دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد. برای ما زندگی جدید در تابستان آغاز خواهد شد.
نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، همچنان خاطر نشان ساخته که بیش از 290 شهروند بلاروس زندانی سیاسی هستند و به وضعیت ایهار لوسیک و ماریا کلستنکوا اشاره کرده است. ماریا کلستنکوا با اتهامات جرایم امنیت ملی روبروست. حامیانش این اتهامات را پوچ و بی اساس خواندند. ایهار لوسیک، به بلاگ نویس مشهور بلاروس و مشاور رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، به اتهاماتی که طرفدارانش میگویند جعل شده، از ماه جون به این سو زندانی است. اعلامیه نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، یک روز بعد از آن صادر شده که دو عضو ارشد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، گریگوری مکس نماینده دموکرات از نیویورک و مایکل مککال نماینده جمهوری خواه از تکساس، نیز خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی در بلاروس شدند. آنها همچنان متعهد شدند که از جنبش دموکراسی خواهی در بلاروس حمایت میکنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:24. جشنواره کاغذ پرانبازی دیروز در تپه مرنجان شهر کابل برگزار شد. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و پیشواز سال نو خورشیدی راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که هدف از این جشنواره رساندن پیام صلح و آبادی و وحدت ملی به مردم است. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
تو کارم یاردی من یارسی ما جان
آزاد شدی؟
آره آزاد شدی.
شروع هیجان شهریان کابل. در تپه مرنجان شهر کابل با کاغذ پران بازی از سال نو بزرگ داشت می کنند. شاه احمد 22 سال سن دارد. او با کاغذ پران 4 پارچه بزرگش به رنگ سفید و آبی در گوشه ای از این تپه مشغول کاغذ پران بازی است.
روز بسیار خوب است برای ما که ما بچپان بازی می کنیم و دیگه بسیار زار خوشی داریم. بسیار به جای خوشی است که در یک صلح در یک فضای صلح بچپان بازی می کنیم.
در سوی دیگر از تپه مرنجان محمد زید ابراهیمی 16 ساله با شور و شوق زیاد کاغذ پران 5 پارچه‌ای به دست دارد و چرخه تارش به دست دوست همسن و سالش است. او میگوید از برگزاری این جشنواره بسیار خوشنود است.
ما دیگه مردم سنتر خوش هستیم، همه مردم هم گودی پران آورد و دستمان حاصل کردن کنم گودی پران بازی کردم خیلی کاغذ پران متعشد.
این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده است. نصیر احمد حیدری مدیر برگزاری جشنواره های این وزارت به رادیو آزادی گفت که میخواهند این گونه جشنواره ها را در ولایت های مختلف برگزار کنند.
مثلا جشن نوروز برگزار میشد و جشنواره گودی پران بازی تو مکتب رسمی برگزار نمیشد از طرف وزارت لب فرهنگ و امسال با ابتکار ریاست فرهنگ مردم وزارت لب فرهنگی در این جشنواره جشن نوروز به خاطر سال و آبادی صلح و آبادی در نظر گرفتیم و بخاطر اینکه به پیام صلح و پیام برادری و پیام وحدت ملی به مردم کشور خود برسانیم.
کاغذ پران بازی که میان همه به گودی پران بازی شهرت دارد از بازی‌های قدیمی و سرگرمی بیشتر مردم در فصل بهار می باشد. مردم پارچه‌های کاغذی را که در چوکات‌های منظم با چوب نی ساخته شده را با تارهای ویژه آن به هوا بلند می کنند. هرچند کاغذ پران در نخست شکل ساده‌ای داشت، اما اکنون به شکل‌های گوناگون مانند اژدها، انسان، شکل‌های هندسی، پرنده، مار و گونه‌های دیگر ساخته می شود. اشعار شاعران همچون مولانا در دیوان شمس تبریزی و ذکر نام کاغذ باد که همانا کاغذ پران است از قدامت این بازی حکایت می کند. گل محمد نظری آریانا تاریخدان و نویسنده نیز می گوید که انسان ها از آغاز به پرواز علاقه داشتند و همین باعث شد تا پس از اختراع کاغذ در چین دست به ساختن کاغذ پران ها بزنند. از دیدو ساخت کاغذ پران ها در افغانستان پس از وارد کردن کاغذ و تأسیس ماشین خانه از کابل آغاز شد.
چون پارهایی با کار می ره که پارها شیشه زده است. وقتی که مسابقه جریان می داشته باشند، کسایی که مهارت دارند کوشش می کنند که تار خود بر سر تار حریف قرار بدهند. با یک کش اگر تار حریف قوی تر باشه می توانند تار حریف ببرند و او را آزاد کنند. در نتیجه از اوی برنده خود می شود و بسیار شادی می کنند، خوشحالی می کنند. هم پیلیم کسانی که طرفدار از این هستند خوشحال می شند. باید و یک در جوانا و تفلا اینا با پشت همون بودی پرانی که آزاد شده گویا رها شده رفته می دوند و می کنشش می کنند بگیرند. یک تفریه دیگه است یک
با گفته ای آقای آریانا کاغذ پران بازی باید در ساحه وسیع و میدانهای هموار بازی شود. از دیدو در محلهای مزدحم و رفت و آمد وسایط نقلیه، خیابانها، بامها، ساحه که خطر برق وجود داشته باشد میتواند برای انسان زیان بار باشد. کاغذ پران بازی افزون به سرگرمی مردم در کابل و ولایتهای دیگر حالا وسیله درآمدزا نیز شده و بسیاری ها با ساخت و ساز کاغذ پران و تارهای ویژه آن پول به دست می آورند.
آرزوهای قرن.
حسیب الله بهرام، مرکز بدخشان فیض آباد. ما تنها چیزی که در افغانستان می خواهیم، در محیط خودمان می خواهیم، امنیت است که خیلی وضعیت امنیتی نگران کننده است. با او خاطر اولویت ما امنیت است. در قرن 15 که صلح برقرار شد، مردم در سایه یک حکومتی که برآمده از آرای مردم باشه، برآمده از نظام دموکراسی باشه که مردم در او همه خودشان را دیده بتوانند، و امنیت مردم حفظ شود، تأمین شود و صلح بیاید، اینه میره بخیر. ما در شرایط فعلی زندگی کودکانمون را واقعا از هر لحاظ، از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، خانوادگی، خیلی مشکلات و چالش هایی را در فراراه طفلای وطن و سرزمین میبینیم و امیدوار هستیم که با آمدن صلح و ثبات در این وطن، در این کشور، آینده اطفال ما را تضمین شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:30 صبح رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیمتان می شود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا می گوید خروج نیروهای امریکایی مطابق توافق ایالات متحده و طالبان در سال 2020 میلادی تا ضرب الاجل اول ماه می دشوار است. او دیروز پنجشنبه پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور امریکا در ماه جنوری در اولین کنفرانس این را گفت. افراد مسلح ناشناس یک بزرگ قومی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت جنوبی هلمند به قتل رسانده است. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند برای رادیو آزادی گفت حاجی غلام جان یک بزرگ قومی شب گذشته در نزدیکی پایگاه نهر سراج در شهر لشکرگاه کشته شد. تیم کرکت سوپر کینگ چینای هند میگوید آنها برای لیگ برتر آینده این کشور بازیکن جوان افغان فضل حق فاروقی را در نظر گرفتند. چارلز میشل رئیس شورای اروپایی میگوید رهبران اتحادیه اروپا برای افزایش تولید واکسن ضد کووید 19 در اروپا توافق کردند. اردوی امریکا میگوید یک معموله بزرگ واکسن کرونا ساخته شرکت جانسن اند جانسن برای واکسیناسیون نیروهای امریکایی مستقر در کشورهای شرق میانه و افغانستان ارسال می شود. به اساس برخی گزارش ها الکسی نوالنی منتقد کرملین و رهبر اپوزیسیون روسیه در زندان بیمار شده است. لیوید والکوف همکار ارشد آقای نوالنی اخیرا در یک مصاحبه ویدیویی این را به تلویزیون دوش گفته است. و صدها اویغور دیروز در شهر انقره و استانبول در نکوهش از دیدار وانگ هی وزیر خارجه چین راهپیمایی کرده خواستار متوقف شدن ترکیه در قبال نقض حقوق بشر در منطقه شینجینگ چین شده. این بود تا اینجا بود گزارش های خبری. در ادامه دو برنامه هفتگی زن و زندگی و آشیانه آماده پخش است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه ای هفته زن و زندگی بر موضوع چانه زنی بر میزان حق و مهر زن صحبت میکنیم که با این رفتار زن را مانند مال یا شی قرار میدن. اختلاف و چانه زنی در تعیین حق و مهر میان مردان خانواده عروس و داماد چی تأثیر بر زندگی، شخصیت و ارزش عروس بر جا میگذارد؟
فکر میکردم که یک شی هستم و نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از نمالت ناراحت
دیگه. زن خواه مال نیست که خسم مال فروشم.
چرا معمولا بر تعیین حق و مهر زن اختلاف و چانه زدن و میان می آید که بعضا به خشونت نیز کشانیده می شود؟
چون جامعه یک جامعه مردسالار است، پس مردهای خانواده فکر میکنند که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود است.
نکاح یا صورت نگیرد. سر صدا بسیار شد عطا که ام بود بوار گذار شود.
راه بهتر برای تعیین حق و مهر مناسب و حفظ آبرو و ارزش زن چی بوده می تاند؟ در گزارشی که آماده کردیم روی همه جوانب این موضوع پرداخته شده. شنونده های عزیز،
از گذشته ها تا حال دیده شده که در جوامع سنتی زندگی با همه حقوق اسلامی و قانونی او برای یک دختر در مراحل مختلف حیات از طرف بعضی از خانواده ها به خصوص مردان خانواده به گونه حق تلفانی او مهیا گردیده. در جامعه افغانی ما نیز دیده میشه که بعضی از دخترها در مراحل مختلف زندگی تلخی ای رفتارها را تجربه میکنن. از جمله یکی هم هنگام نکاح تعیین حق و مهر عروس است که در قانون اسلام به او تاکید شده که از جمله حقوق زن به شمار میره. اما طوری که دیده میشه بعضی از خانواده ها این حق را به خواست و رغبت خود بر زن در وقت نکاح تعیین میکنند و چی بسا که با چانه زنی و اختلاف و بعضن جار و جنجال های نیز همراه میباشه. گویی عروس مانند مال یا شی است که بر حق و مهر او چانه میزنند. ندیمه که 24 سال عمر داره و مدت 5 سال از ازدواجش مگذره میگه از حق و مهر که با جار و جنجال و چانه‌زنی خانواده شوهر و پدرش برایش تعیین کرده بودن خبر نداره، مگر همواره اختلافات آن شب به رخش کشیده میشه.
در وقت نکاح زیاد تال خورد، سرا زیاد شروع شد و هر کس که میامد متوجه من میشد. من آیا فکر کنند که کدام فامیل استند که سرازی کش میکنه یا گشنه استند یا قسم من مثل یک مال سودا میکنند. و این من پسان فهمیدم که این سر حق مرگ گپا بوده، سر فامیلم تبصره میشه، سر خودم تبصره میشه. دقیقا چی انتخاب میکنی؟ یا وکیل من خبرش از من چه حتی پرسان نکنن، همون جنجال ها را همیشه در روی من میارن، یاد میکنن، چیزا میکنن. همین فامیل شوهرم فکر میکردم که یک شای هستم که به سودا به نرخ یک دوکان میرم و تا بال من زندگی خود از اونم حالت ناراحت هستم. حتی یالم که یگان وقت از شوهرم پرسان میکنن یا از فامیل مادرم پرسان میکنن که اینا اقما چه میگن، بچه ما نمیفهم موضوع با موسی و وکیل تست به حساب زمون بین این مردا بوده و دستم نوردیم و هیچ خبرم ندارم.
راهله یکی دیگه از زنان متضرر از این گونه چانه‌زنی‌ها بر حق و مهر میگه مبلغ مناسب را با در نظر داشت وضعیت مالی پسر در نظر داشت. با وجود عصبانی شدن‌ها و چانه‌زدن‌های زیاد فامیل پدر و شوهرش به خاطر حق و مهر او، بالاخره توافق بر این شد که یک اتاق را که برایش آماده کرده بودند با اساسیه‌های او در حق و مهرش قرار بدن و گفتی خودش از حق و مهر که باید برش معین میشد محروم گردانیده شد.
وقت نکاح امو یک مقدار پول که از طرف خانواده ما تعیین شد بالای زیاد جرب است شد. برابر با وضع توان مالی بچه بود. کم کرده رفتن یک اتاق با تمام لوازمش تعیین کردن خلاص. اتاقی که بر خود ما تیار کرده بود اتاق عروس. به ما هیچ چیز نرسید. اتاقم کرایه باشنه او خو از دست ما میره. عزیز که بازار میری یک چیز میخوای بخری از دکاندار هرچ که کارتان رو بگوی بازم کم میکنی. مهندهی موضوع معمول قسم شدن.
چانه‌زنی بر تعیین حق و مهر معمولا در اغلب خانواده ها تکرار میشه. شاید تعداد محدود از خانواده ها در شرایط عقلانه و برابر با هم به تفاهم برسن. در حالی که با چانه‌زنی بر سر مهریه و مال و متاع قرار دادن زن امکان داره شیرینی محفل به تلخی و تشنج بگرایه و حتی سبب فسخ رابطه شوه. محمد ظاهر کارمند یکی از دوایر دولتی در این مورد از چشم دیدش از محفل نکاح یکی از اقاربشان یاد میکنه.
ما از این خاطره زیاد دارم. ما اگر نکاح شده بودم دو ساعت دو نیم ساعت همین نکاح تال خورد. محفل ها مردم چون شب بود از اون تالار برامدن حتی نکاح زیاد صورت نگرفت. سر صدا ها بسیار شد از محفل ما برامدیم به خاطر که میشه یه وارو گذار شود. وقتی که ما اوزاد در میبینیم و شما اولا میگه والا دختر فلانی چقدر بد قدم بود که در وقت نکاح قصر صدا بود. بچه رو ملامت نمیکنم. چنه بازی خو اصلا ضرور نیست.
محمد ظاهر میگه زنان کالا نیستن که بر سر مهریهشان چانه زنی شود. با گفته او به خاطر ای که ارزش محبت و صمیمیت نسبت به همسر آیندیش را محترم می دانست با نامزدش قبلن بر موضوع حق و مهر او تفاهم کرده بودند. از همین رو مراسم نکاح و تعیین حق و مهر بدون جنجال و چانه‌زنی با خوشی و راحتی سپری شد.
ما حدودا تقریبا 28 سال قبل عروسی کردیم. با فامیل اول خب با خانم تفاهم داشتم. ما یک زمانی با هم چیشتیم. موضوعات عروسی و گپ‌سخنا را در میان گذاشتیم. در اون زمان ما یک مبلغ را تخصیص دادیم به خاطر عروسی. گفتیم که بیا چقدر ما بر خودت زیور خریده میتونم، چقدر خرج عروسی تکرده میتونم، چقدر ما توانمندی زیر دارم که حق و مهر بر شما بتم. به تفاهم رسیدیم و فامیل ما مداخله نکردن. وقتی زمانی که ما عروسی کردیم در وقت نکاح شد، وقتی بزرگاش شدن مولای صاحب اومدن نکاح بسته شد. چون تفاهم قبلی شده بود باعث جار جنجال نشد و چند از اینا هم صورت نگرفت. خوشبخت هستیم مشاجره مناقشه در بین نیست.
آیا از دید اسلام دختر در مورد مهر خود میتونه قبل از نکاح با پسر به تفاهم برسه تا در وقت نکاح بر تعیین حق و مهر میان خانواده های دختر و پسر از سبب چانه زنی سخن به درازا و گاه نیز با جنجال و خشونت نینجامه با هم ارزش زن متضرر نگردد. جواب این سوالات را از محمد داود قریشی استاد حقوق و وجایب در یکی از پوهنتون های خصوصی میشنوید.
در باره موضوع مهریه هیچ اشکالی نداره و از لحاظ شرعی ممانعتی وجود نداره که زن و شوهر با هم قبلا به توافق برسن، یا دختر و پسر یا فامیل های دختر و پسر که معمولا در مناطق اطرافی همین گونه است قبلا به توافق میرسن موضوع مهریه را و در مجلس نکاح هیچ جنجالی به وجود نمیاد. خیلی هم گپ خوبیه که اگر با هم قبلا به توافق برسن و دنبال چانه‌زنی را در مجلس نکاح رها بکنن، چون خود نکاح هم یک عقد است، عقد خودش یک توافق هست. پس تا روی بعضی از موضوعات توافقی وجود نداشته باشه ما نمیتونیم بگیم نکاح صورت میگیره یا اتفاق میفته.
با گفته استاد قریشی بهتر است با در نظر داشت امکانات و وضعیت مالی طرف مقابل مقدار مهریه را در نظر گرفت و همچنان لازم است پسر و دختر از قبل از نظر خانواده هایشان در این مورد آگاهی حاصل کنند. گاهی نیز زن از نوعیت مهریه که برش تعیین میشه متضرر میگرده. مثلا بعضی ها همان یک اتاق را که برای بود و باش عروس آماده میسازند با اساسیه های او در حق و مهر عروس قرار میدن و یا هم خانه و زمینی که چندین برادر در آن سهم دارند و یا خانه نزدشان گره و یا به کرایه است. بیایید در این مورد بعضی از معلومات را از پوهنمل شهلا فرید استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بشنویم.
مثلا میگم دو اتاق در این خانه بنامزی کردین این مهرش باشه، در حالی که کسایی که از خانه استفاده میکنن و حق ارث از خانه دارن 8 یا 9 نفر هستن، لذا مالک استفادهش بین چند نفر مشترک است و هیچ وقت نمیتونه مهر شوه، لذا باز ارزش از اون میتونه و در تعیین ارزش هم بسیار سوء استفاده ها صورت میگیره. خوب است که مشخص معین باشه که زن بره از اون دسترسی داشته باشه.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این بخش برنامه جا دارد در مورد چانه‌زنی بر حق و مهر زن را در لابلای نظریات عام مردم هم بدانیم که چی میگن.
نام ما صدف است و نظر ما در این موردی است که در افغانستان مشکل ترین بخش عروسی همی تعیین حق مهرسی. البته مشکل نیست ولی مشکل ساخته شده. بزرگای هر دو طرف نباید زیاد دعوا کنن، نباید زیاد چنه بزنن، بلکه مطابق شرایط اسلامی و فکر همه جانبه تصمیم بگیرن و یک حق مهر بسیار خوبه در وقت بسیار کم تعیین کنن.
من نسرین روشنا هستم. در افغانستان به قسم یک رسم مبدل شده، یک رسم ناپسند که دعوا میشه، چنه‌زنی میشه. وقتی که دختر خانه بخت خود میره برشون یاد میشه و هر دقیقه برشون طعنه داده میشه و از طرف فامیل از و اذیت تا میشه، جنجال بر دختر میمونه. یعنی این چیزی است که در اسلام نیست، در شریعت نیست، صرف یک عرف عنعنه شده.
سهیلا عمری هستم، فعال رسانه‌ای و حقوق زن.
در خانما خواهش میکنیم که مهریه حق شما هست، نه حق خانواده هایتان. بیشتر باید خود شما در این مورد تصمیم بگیرین.
جانه زدن بر مهریه زن یکی از حقوق شرعی و قانونی او به ارزش و شخصیت انسانی زنان چه آسیب میرسانه و در صورت پیوند ازدواج در آینده عروس چه تأثیر خواهد داشت؟ این سوال و بعض از سوالات دیگر را در این مورد با خانم فریده ناصری، فعال حقوق زن از ولایت غور، مطرح می سازم. ضمن سپاس از شما بانو ناصری، به نظر شما چرا چنین عرف وجود داره که مردان دو خانواده در وقت نکاح بر تعیین مقدار حق و مهر عروس چانه می زنن، گویا مال را می خرن یا می فروشن؟
من فکر می کنم چون جامعه یک جامعه مرد سالار است، پس مردهای خانواده فکر می کنن که اختیار عام تام دختر و یا خواهر خود دارن و یا هم فکر می کنن که هر قدری که مهریه زیاد باشه خانم عروسی می کنه، ارزش در خانواده شوهر بیشتر می باشد.
خب چانه‌زنی در وقت تعیین حق و مهر عروس در صورتی که با تفاهم نرسند از نظر شما چقدر تشنج ایجاد خواهد کرد و در صورت پیوند ازدواج در آینده عروس چه تأثیر خواهد داشت؟
یک عقده‌مندی را نسبت به خانم و خانوادهش نزد خانواده شوهر به بار می آید. حتی بعد از عروسی بیشتر بر خانم اجازه نمی دهند که به خانه پدرش برود. این موضوع در ولایات و ولسوالی ها در قریجات بیشتر از نسبت به شهرها.
مریه حق مسلم یک خانم است و به اصطلاح یک پشتیبانی برای آینده خانم است. زمانی که مریه در وقت نکاح تعیین میشه باید در نکاح خط خانم داد شود، چون حق طلاق بر مرد داده شده و در آینده اگر مرد میخواه خانمش به هر دلیلی که طلاق بده باید اون مهریه که در زمان نکاح تعیین شده بر خانم بپردازد. اما متاسفانه ای در اکثر مناطق نیست. مریه قبل از قبل از طرف پدر و یا برادر دختر گرفته میشه. ای میتونه در زمان تعیین مهریه جنجالای بسیار زیاد را بین دو خانواده پیدا بکنه. حتی ما در ولایت که زندگی میکنیم سراغ دارم کسایی را که از مهریه دخترشون به حج رفتن، خانه برای خود خریدن. مهریه حق مسلم یک خانم است. فکر میکنم چون ازنی در زمان پرداخت مهریه یک صدمه بسیار بزرگی هست برای خانم. زمان تعیین مهریه اکثرا صلاحیت به دست مردها است.
بر اصلاح این عرف نادرست چی کارهای میتونه مؤثر باشه؟
به نظر ما مهمتر از همه تطبیق قانون است. علمای دین در قسمت پرداخت مهریه که حق شرعی یک خانم است برای مردم آگاهی بدن تا مردم از حق مهریه آگاه شوند و مهریه را حق مسلم یک خانم بدانند. ما اکثرا در قسمت پرداخت مهریه و پایان آمدن مهریه های گزاف در ولایت غور برنامه آگاهی دهی زیاد داشتیم، کنفرانس ها داشتیم و از علمای دین تقاضا کردیم تا در قسمت مهریه صحبت بکنند بر مردم آگاهی بدن.
برای دخترانی که در آستانه ازدواج قرار دارن چی گفتنی دارین؟
گفتنی برای همه خانم ها و دختر خانم هایی هست که سطح آگاهی خود بلند ببرن در قسمت موضوعات حقوقی و شرعی. اسلام بر از اونو چی حق داده، قانون بر از اونو چی حق داده. زمان که سطح آگاهی بلند رفت اونا میتونن که این موضوع را در خانواده هم شریک بسازن.
خب بانو فریده ناصری فعال حقوق زن از ولایت غور، تشکر از حضور شما در این بخش برنامه. موفق باشین. شنوندای عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همین جا خاتمه مییابد. تا فرصت بعدی خدا نگهدار.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا برخی کودکان در روزهای نخست مکتب به گریه مکتب می روند؟ خانواده ها چطور می توانند اطفال را به درس و مکتب تشویق کنند؟ گریه کودک و بیعلاقگی وی به درس و مکتب از نگاه روانی چی عواقب دارد؟ موضوع این برنامه آشیانه همین است که چرا بعضی از کودکان در روزهای آغاز سال تعلیمی به گریه مکتب می روند؟ در این مورد گزارش و نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از روانشناسان کودک را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، معمولاً دیده شده اکثر کودکانی که تازه به مکتب شامل می شوند در روزهای نخستین مکتب با یک حراس و ترس به مکتب می روند و بعضاً هم گریه سر می دهند، که از این حالتشان بسیاری از خانواده ها به سطو آمده و حتی مانع رفتن کودک به مکتب می شوند، در حالی که شاید این موضوع آنقدر به طول نینجامد. مریم باشنده گلخانه چهاردهی کابل می گوید کودکم به گریه مکتب می رود، که از همین لحاظ سال پار از مکتب مان. نمی دانم چی کنم.
طفل خوردم شامل کردم مکتب که بردم بینم یک ماه رفت پار سال شامل کردم با یک ماه در گریه نمطرف در گریه آمد هر روز نمیفهم کنجا روی خوب نمیکنن امروشان استادا نمیفهم که در آشاگرد آزار وضعیتش میکنن نمیفهم دیگه میبرم میارم بسیار گریان میکنن خودم هم سرش پتقه میکنم قار میشم که برو بچه ام درس بخوانایین دید خوب شوه بخیر یک معلم شوی انجینر شوی دکتر شوی اما هیچ گریه میکنه گریه میکنه آخر مجبور شدم دیگه هیچ نموندمش پار سال رنگ میبرم که خودم هم بی سواد اولادم هم کلان شوی بی سواد باردوش جامعه باز امسال هم شامل که امسال هم اونمون رقم گریه داره اینه میبرم میارم گریه میکنه پس میکنم مکتب نمید کتاب کتاب چه قلم لباس هرچی برش کن دالت بیچارگی مجبوری هرچیز برش آماده کم اما گریه میکنه که من مکتب نمیرم دیگه اولادای ما تو بجبر بزور دارم مکتب هم که میرم چندین تا دیگه را میبینم کنم تو بجبر بزور میارن تو
گفته میشود یکی از موجبات گریه طفل همانا دلهرگی و جدایی از فامیل می باشد که در مکتب خود را تنها احساس نموده و به گریه می افتد. دنیا متعلم صنف چهارم یکی از مکاتب خصوصی می گوید من از روز اول که به مکتب شامل شدم با گریه به طرف مکتب می روم. این که چرا وای می گوید.
من مکتب به این خاطر خوش ندارم که سیمشه مرد قمرم میزنن کتم ساتیری نمی کنن اونجا می ترسم که مادرم نیست خوارم نیست بیادرم نیست پدرم نیست هیچ کس فامیلم نیست ما هم گریان می کنم دیگه مادرم پدرم خوارم بیادرم هیچ کس نیست من می ترسم در اوجا کال استادا نبیه خوار نشن سرما نزنن سیمشه مرد می گیدن نوگار می کنن
عبدالکریم باشنده 40 ستون کابل می گوید اگر معلم با روی نیکو همراه اطفال رفتار نماید، اطفال هیچ وقت گریه نمی کند.
در وقت ما لطکو بود در مکتب ما صنف اول دو که بودیم به زور ما را می بردن به مکتب پدر و مادر که بریم مکتب یا یک کسی را که مثلا اول نمره می گفت دو لط می کرد که من کفران هستم این رقم حال باید معلم ها فکر کنند همراه اطفال روش خوب کنند که در اونا تا سر شوق بیان ما اون روز خودم مکتب رفتم که بچه‌شم دیدم که دو سه تا اطفال گریه میکردن آقای که شروع مکتب است بیخی بی‌نظمی است این میره اداره مکتب باید روش پیش ببره بر معلمین بگه که تا بچه‌ها دخترها به علاقه پیدا کنن به درس و تعلیم و مکتب رفتن
باید گفت یکی از حرف‌هایی که بالای کودک تاثیرگذار است همانا گپ‌های بزرگان خانواده و برخورد معلمین است. نسرین باشنده دارالامان کابل میگوید اطفال خانواده ما به شوق مکتب میروند و گریه نمی کنند. این که چگونه وای توضیح میدهد.
اشتکای فامیل ما بسیار به شوق میره مکتب برای از اینکه ما بسیار تشویقشان کردیم که مکتب برین که یک چیز شوین یاد بگیرین درس نوشتن خواندن همه گیره یاد بگیرین که دوینده بی سواد نمانین کلان که شوین باز افسوزی میکنین که ما رو کاش که میمانین به مکتب مکتب شخصی درس بسیار خوب هم برشان میده و خانم که میان همیشه درس میخوانن پرسان میکنن امی همسایه ما میگه که اولادای ما بسیار به خوشی و رضایت خود نمیرن مکتب من نمیفهم که مکتب دولتی معلومش روی خراب داره یک تعداد شاگرد هم در اونجا بسیار زیاد میباشه حوصله بخی میره دیگه اصلا در صنف 40 نفر است
بی بی حاجی معلم یکی از مکاتب شهر کابل میگوید وظیفه معلم است که شاگرد را با مهر و محبت به درس و مکتب علاقمند بسازد
البته که من یک معلم اصول صنفی هستم و از سالها به این طرف من اصول صنفی تدریس میکنم در مورد از اینکه یک تعداد شاگردا با مکتب به بسیار علاقمندی میای و یک تعداد دیگه بسیار به دل سردی میای و حتی از خانه به گریه به زور میارن شن. این مربوط میشه به تشویق استاد و تشویق فامیل و برخوردشان اگر از طرف استاد طفل همیشه مورد نوازش قرار بگیره با بسیار ملایمت با بسیار خوبی امرایشان رفتار کنه و نموز که طفل روز به روز علاقمند مکتب میشه اما اگر از خانم و فامیلی را سرزنش کنه که تو باید حتما مکتب بری و در مکتب هم بیایه استادی را زیر فشار بگیره که اون نموز که روز به روز طفل نسبت به مکتب نسبت به استاد به علاقه میشه و این وظیفه یک معلم است که همیشه امرای شاگرد خود مثل اولاد رفتار کنه او را به نوازش بگیره به تشویق بگیره که تا طفل به بسیار علاقمندی به طرف مکتب بیاید
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر
خانواده پدر مادر
عمر را در کنار هم گذراندن
شاخه های یک درخت قوی
خانواده همه چیز
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی
شنونده های گرامی، علت گریه کودک در روزهای نخست مکتب چیست؟ بی‌علاقگی و گریه مداوم اطفال در مکتب چه عواقبی دارد؟ والدین چگونه می توانند اطفال را به درس و مکتب تشویق کنند؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر جمشید رسا استاد روانشناس افغان انجام داده ایم میشنوید. استاد محترم، بعض خانواده ها شکایت دارند از اینکه در روزهای نخست مکتب بسیاری کودک ها مثلا با گریه به طرف مکتب میرن. میشه ایره بگوین که علتش چیست استاد محترم؟
بله، ما برای والدین گرامی باید خاطر نشان بسازم که تنها نیستن. تحقیقات نشان میده حدود 20% کودکا، یعنی از هر 5 نفر یک نفرشان یا از هر 100 نفر 20 نفرشان با این مشکل روبرو هستن که از رفتن به مکتب بعضن امتناع میکنن و رفتارای را نشان میدن که حاکی از نارضایتیشان به طرف مکتب هستن. اما این که چرا کودکایی کار میکنن چند دلیل میتونه داشته باشه. اول میتونه دلیلش دور شدن از یک احساس و حالت بد است. به این معنا کودک در مکتب با کدام مشکل مواجه است، استراب یا پریشانی در مکتب داره و به خاطر که با اونمو مواجه نشد گریه و فغان و ناراحتی که من به مکتب نمیرم. دوم میتونه از این تعامل اجتماعی کودک بد ببره، مثلا کودک دچار شرم و خجالت است، خوب نمیتونه با کودک های دیگه برقرار کنه، به این خاطر کوشش میکنه اجتناب کنه، به محیط های عمومی نره. مثل این دلیل ها گفته میشه که میتونه یک جلب توجه والدین و یک بهانه گیری و بعضی وقت استراب جدایی. ما یک استراب داریم به نام استراب جدایی یاد میشه، یعنی کودک از جدا شدن از والدین خود وحشت داره، وابستگی داره یعنی به والدین خود. به او خاطر که پیش والدین خود باقی بانه اونه گریه و فغان و داد و ویلا میکنه که پدر مادر بیا خوبه چیم نرو باش خانه باشه. این به این خاطر هم یکی از دلایل بزرگش این وابستگی هست. و چهارمین دلیلش هم میتونه این باشه که کودک بعضی پاداش های به خارج مکتب داره، مثلا مثال بر شما بتونم، تلویزیون دیدن، تلفن استفاده کردن، اینا چیزیست که کودک خوشش میاد، سرگرم هستم راش. و اگر میگم من مکتب برم 4 ساعت مثلا از این امکانات دور هستم، خیر بیا که مکتب نرم که این وسایل شما باشه و من بتونم از اینا استفاده کنم. اینی؟
بله استاد محترم. آقای رسا، میشه ایره بگوین که چطور میدانیم اطفال به درس و مکتب تشویق کنیم؟
کسایی که به درس علاقه نداره مکتب هم نمیخواین برن، ولی بعضی وقت کسایی از کودکای در درس خود در خانه خوب هستن اما مکتب رفتن برشون مشکل است، یعنی استعداد خوب دارن ولی اینا چون وابستگی دارن نمیتونه بره. بنان ما سر از همین گپ میذاریم که تو کودک بتونیم علاقه من بسازیم که مکتب خود بره. اول در دنیای امروز گفته میشه که کودک باید از 2 سالگی باید با محیط آموزشی آشنا شوه، یعنی کودکستان امروز یک ضرورت است. متاسفانه در وطن ما باور به ایست که کودکستان بر اولادایی است که مادرشان وظیفه داره، نه، کودکستان امروز ضرورت است. کودک 2 ساله شد باید بره به این محیط آموزشی، روزای اول 1 ساعت یا 2 ساعت با حضور مادر و آهسته آهسته که کودک اونجا سرگرم میشه، محیط تفریح برش میباشه، زیاد شده میره. اینا کودکایی که اگر از 2 سالگی یا از کودکی رفتن به کودکستان دیگه در مکتب رفتن مشکل نمیداشته باشن، چون از قبل آشنا هستن. کسایی کودکایی مشکل دارن که قبلا کودکستان نرفتن یا به محیط آموزشی نرفتن، بنان اولش اونورا باید مقتدر مادر در نظر بگیره. دوم با معلم و پرسنل مکتب باید صحبت شوه که اونام بتانن که کودکا را علاقمند بسازن. مثلا یک توفی برای کودک داده شوه، اگه این توفه را مکتب از طرف خود نیتا والدین خودشون مثلا یک چند دانه قلم و کتابچه و پنسل پاک میبره برای معلم کودک میتا که تو هر وقت کودک میامد از طرف خود مثلا نیره او آمدی و چی گلم دختر نازم بگی این جایزه از طرف ما برای تو دستان تو من میایی. فکر کنین این خودش یک علاقمندی برای کودک ایجاد میکنه که موضوع حل شود. گپی دیگه که مهم است ما برای کودک خود بفهمانیم که مکتب خواندن چی اهمیت و خوبی داره. کودک ها چون استراب جدایی اگه داشته باشن و وحشت دارن از جدایی از پدر مادر، میتونیم یک عکس خود مثلا بکنیم بچه این عکس ما پیش نباشه تو میتونیم مکتب تا بیری این کمک کننده است. این استراب جدایی را میتونیم ما پیش کودک از بین ببریم و حتی در خود مکتبش بعضی وقت اگه ضرورت میشه معلم یا پرسنل مکتب زنگ بزنه، ما تلفنی همراه کودک خود گپ بزنیم. بنان اگر ما منطقی و آرام فکر کنیم و بعضی جوایز برش بتیم، آماده سازی ذهنی کنیم، کودک ما این مشکل پیشش حل میشه و محیط درسی هم کوشش شود که جالبتر شود که کودک ها علاقه بگیره و ساعت درسی کوتاه و کمتر باشه، به خاطری که کودک دلزده میشه. در پالی از اینا یک چیزا فراموش نکنیم که میتونه بعضی وقت اختلالات روانی باشه که در نهایت از متخصص از روانشناس کمک بگیریم میتونه بسیار کمک کننده باشه.
استاد محترم، اطفال را که به زور والدین یا خانواده او را مکتب روان می کنند، با گریه هر روز او به طرف مکتب را، از نگاه روانی مثلا چی عواقب داره؟
کار بسیار نادرست و اشتباه است که می تواند کودک ما را از ضربه بزنه، علاقه به درس و تعلیم پیشش از بین ببره و برای دائم یک دلسردی از مکتب و از کتاب و قلم برش پیدا کنیم.
یک جهان تشکر استاد محترم، ممنونتان. دوستان گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به پایان میرسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، موفق باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.